ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. گروهی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از طریق ترکیه رهسپاره کوبانی شدند. ایران میگوید زمان دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 هنوز مشخص نشده است. و عوامل مسمومیت در شهر زاهدان دستگیر شدند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. گروهی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از طریق ترکیه راهی کوبانی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات حزب دموکرات کردستان عراق بر روی صفحه توییتر خود خبر داد که گروهی از پیشمرگه‌ها از فرودگاه اربیل رهسپاره ترکیه شدند تا سپس از راه زمینی خود را به کوبانی برسانند. قبلا یکی از مقامات اقلیم کردستان عراق گفته بود که به دلایل ایمنی جزئیات اعزام نیرو به کوبانی اعلام نخواهد شد. در همین حال هواپیماهای آمریکا روز سه‌شنبه 4 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. هواپیماهای ائتلاف همچنین 5 حمله در مناطق مختلف عراق و از جمله در نزدیکی فلوجه و سد موسل به مواضع داعش انجام دادند. خبرگزاری تارتارس به نقل از منبعی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گزارش داد که دور بعدی این مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه در 18 نوامبر 27 آبان در وین برگزار می شود. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به مذاکره کنندگان ایرانی می گوید زمان و مکان دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه هنوز مشخص نشده است. این منبع افزوده است که ابتدا مذاکرات دو و سه جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و بعد از آن برای زمان و مکان مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه تصمیم گرفته می‌شود. در همین حال مجید تخت روانچی، معاون وزارت خارجه ایران و عضو هیئت مذاکره کننده هسته ایران، روز سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی گفت طبقه بندی و لغو پله پله تحریم‌ها مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و غرب باید تحریم‌های ایران را یک جا بردارد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
مجید تخت روانچی، یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته ایران، لغو پله پله تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده و گفته است مبنای صحبت ایران در توافق ژنو لغو تحریم هاست. آقای روانچی تأکید کرده که کلمه بکار رفته در توافق ژنو لغو تحریم هاست و جمهوری اسلامی به کمتر از آن رضایت نمی دهد. این در حالی است که گروه 5 به علاوه 1 و آمریکا که تحریم‌های یک جانبه ای را علیه ایران به اجرا گذاشته، صحبت از تعلیق تدریجی تحریم‌ها می‌کنند و می‌گویند لغو تحریم‌ها در توافق جامعه هسته‌ای پس از راستی آزمایی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران عملی خواهد شد. چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی خبر داد که بر اساس تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور میتواند با استفاده از اختیاراتش و بدون مراجعه به کنگره دست به تعلیق تحریم‌ها علیه ایران بزند. روز دوشنبه یک دیپلمات غربی هم که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت جامعه جهانی در صورت رسیدن به اهدافش از مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را در ابتدا به حالت تعلیق در می‌آورد و سپس دست به لغو تدریجی آنها می‌زند. این دیپلمات غربی هدف از مذاکرات هسته‌ای را بستن راه‌های تولید بمب اتم در ایران از طریق کاستن از برنامه غنی‌سازی اورانیوم، بستن تأسیسات مشکوک و اعمال بازرسی‌های بین‌المللی جدی ذکر کرده است. اما آقای تخت روانچی در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است که ایران هیچگاه به گفته او غنی‌سازی دکوری را قبول نمی‌کند و اینکه ایران چه اندازه غنی‌سازی می‌کند و کمتر و دور از این میزان غنی‌سازی مورد پذیرش آن نیست. بر پایه گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده، کشورهای غربی خواهان کاهش تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ فعال در ایران هستند تا بتوانند از هر گونه تولید و ذخیره اورانیوم غنی شده برای مقاصد احتمالاً نظامی جلوگیری کنند. ایران هم اکنون حدود 9400 دستگاه سانتریفیوژ فعال در اختیار دارد. مجید تخت روانچی تأیید کرده که گفتگوها بر سر تعداد سانتریفیوژ‌ها و مدل‌های مورد استفاده ادامه دارد. وی همچنین گفته است ایران از به نتیجه رسیدن مذاکرات در 4 هفته باقی مانده به مهلت تعیین شده ناامید نیست، ولی در این حال تأکید کرده کسانی هستند که می‌خواهند این فرایند را تخریب کنند. ولی نصر استاد روابط بین الملل در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا هم هفته گذشته در مقاله‌اش در روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به انتخابات ماه آینده در آمریکا و انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده نوشت پیروزی جمهوری خواهان و گردش به راست کنگره آمریکا به نفع تندروها در ایران خواهد بود. وی بر این نظر است که حتی با چرخش به راست کنگره آمریکا مذاکرات را باید هرچه سریع‌تر به نتیجه رساند، زیرا در غیر این صورت ممکن است با طولانی تر شدن گفتگوها اصولا هیچ توافقی به دست نیاید.
گزارش همکارم جمشید زند بود که میشنیدید. اما به گفته مقامات استان سیستان و بلوچستان، افرادی که باعث مسمومیت شیمیایی در زاهدان شده بودند دستگیر شدند. عباس علی ارجمندی فرماندار زاهدان روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت فرد خاطی این کار دستگیر شده و انبار مواد شیمیایی او توسط نیروهای انتظامی برای بررسی و تحقیقات بیشتر پلمب شده است. دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان نیز روز سه‌شنبه در توضیح علل این حادثه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت عده‌ای سودجو که مواد سوختی را در گالون‌های آغشته به سموم گیاهی نگهداری می‌کردند، چند روز پیش آب‌های آلوده ناشی از شستشوی گالون‌ها را که حاوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی بوده به داخل یکی از معابر فاضلاب زاهدان ریختند. به گفته معاون وزارت بهداشت، از شامگاه شنبه 235 دانش آموز در زاهدان بر اثر تنفس گازهای شیمیایی مسموم شدند. به دلیل ادامه آلودگی بخشی از مدارس زاهدان روز سه‌شنبه نیز مانند دیروز تعطیل بود. و اما روز سه‌شنبه ششم آبان محمود امانی مدیر کل دفتر تألیف کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی و متوسطه از تغییرات در کتاب‌های درسی پایه چهارم و هشتم خبر داد. به گفته او برای اولین بار 90 عنوان کتاب‌های درسی با همراه سی‌دی و فیلم‌های آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود امانی، مدیر کل دفتر تألیف کتاب‌های ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران، از تغییر و تحولات گسترده در کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید خبر داده است. به گفته او این تغییرات به طور مشخص در کتاب‌های درسی پایه چهارم و پایه هشتم انجام گرفته است. پیش از این در تاریخ دوم مهر ماه گذشته مهدی رضایی معاون تربیت معلم دفتر تألیف کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش به این خبرگزاری گفته بود که محتوای کتاب‌های آموزشی پایه چهارم به طور کامل و کتاب‌های درسی پایه هشتم 80% تغییر کرده است. این تغییرات در کتاب‌های عربی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی و انگلیسی است. تغییر محتوای کتاب‌های درسی آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام می‌گیرد. این سند در سال 1389 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و از مهر ماه سال 1391 به طور رسمی به اجرا درآمد. در اردیبهشت همان سال به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش وقت از تغییر تمام کتاب‌های درسی آموزش و پرورش طی 6 سال خبر داده بود و اما اجرایی کردن سند تحول بنیادین نظام آموزشی و برنامه درسی و تألیف و نظر درباره محتوای آموزشی کتاب‌ها و همخوانی آن با سیاست‌های جدید بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش است. به گزارش خبرگزاری مهر، محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس این سازمان روز سه‌شنبه ششم آبان ماه اهداف سند تحول بنیادین در نظام آموزشی و برنامه درسی را متفاوت با نظام‌های آموزشی دیگر اعلام کرده است. او گفته است که هدف این سند دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است و این اهداف را در چهار عرصه ارتباط با خود، خدا، خلقت و آفرینش عنوان کرده است. اما به رغم این گفته‌های آقای محمدیان که به نظر می‌رسد اسلامی تر کردن کتاب‌های درسی بیشتر مد نظر است، مسائلی نیز در مورد آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد در کتاب تفکر و سبک پایه هشتم اول متوسطه گنجانده شده است. در 23 مهر ماه سال جاری خبرگزاری ایسنا گزارش داد که بابک دینپرست معاون کاهش تقاضا و توسعه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است که در کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دوره اول متوسطه بخش‌هایی با موضوعات آسیب‌های اجتماعی، پرخاشگری و نزاع مواد مخدر تجربه‌ای خطرناک گنجانده شده است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود، اما به گفته سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه احتمال حل مناقشه سوریه افزایش یافته و مشارکت ایران و عربستان سعودی در این روند ضروری است. به گفته وی مسکو و تهران به طور مستمر و پیگیرانه مشغول رایزنی پیرامون تحولات سوریه و عراق هستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری های این کشور گفت که تلاش های بین المللی برای حل مناقشه سوریه ناکافی بوده، اما اکنون وضعیت رو به بهبودی است. وی تشریح کرد رایزنی های اخیر با قدرت های جهانی و منطقی نشان می دهد که همگی از ادامه وزن مشخص پیرامون این مناقشه ناراضی‌اند. او از اتفاق نظر عمومی درباره لزوم مبارزه با تروریسم در منطقه استقبال، اما تاکید کرد که اقدامات عملی در این زمینه باید با مشارکت تمام طرفین از جمله دولت سوریه و در چارچوب حقوق بین الملل انجام شود. وزیر امور خارجه روسیه همچنین حذف ایران و عربستان سعودی از مذاکرات پیشین درباره سوریه را اشتباهی بزرگ خواند و گفت:
ما شکایت می‌کنیم از اوضاع ناکافی наших общих усилий, прежде всего обеспечение.
به عقیده ما شرط کلیدی تلاش‌های جمعی باید تضمین حضور تمام گروه‌های زینفوذ اپوزیسیون سوریه باشد و گفتگوی فراگیر ملی نیز با مشارکت تمام بازیکنان خارجی انجام شود. اتحادیه عرب و کشورهای خلیج فارس در کنار تمام همسایگان سوریه باید در این روند شرکت کنند.
هفته گذشته دو مقام ارشد روسیه، دبیر شورای امنیت ملی و نماینده ویژه رئیس جمهور در خاورمیانه به تهران سفر کردند. رایزنی پیرامون آخرین تحولات سوریه و عراق و مبارزه با داعش در دستور کار این دو دیدار بود. دوشنبه بیزنس انسایدر، پایگاه خبری آمریکایی، در تحلیل تماس‌های اخیر مقام‌های رد بالای روسیه و ایران نوشت: روابط پرتنش کشورهای غربی با ایران و روسیه از یک سو و از سوی دیگر مواضع مشترک این دو کشور درباره سوریه و عراق سبب تقویت چشمگیر همکاری‌های مسکو تهران از جمله در زمینه‌های شده که نگرانی غرب را برانگیخته. عنوان این مقاله: ایران و روسیه در حال شکل‌دهی اتحادی برای جاسوسی علیه آمریکا و اسرائیل است. ایگر پانکراتن، کارشناس مرکز رقابت‌های راهبردی در مسکو، معتقد است که همکاری امنیتی روسیه و ایران ابزار تثبیت منافع ژئوپلیتیک مسکو در منطقه است.
سوریه все-таки наш союзник, и смена режима там очень больно ударит по нашим позициям. А что касается Ирана, если в Иране
Сирия همچنان ماست و روسیه همچنان مراقب است تا هر گونه تلاش برای سرنگونی رژیم اسد به نتیجه نرسد. ایران نیز دارای دیدگاه مشابهی است و دو کشور درباره مبارزه با خلافت اسلامی نیز هم نظرند. یکی از زمینه‌های همکاری عملی میان مسکو و تهران تبادل اطلاعات محرمانه است. پس از اینکه تهران اطلاعات فوق سری درباره فعالیت نیروی هوایی اسرائیل هنگام ورود کاروان‌های بشردوستانه روسیه به سوریه را در اختیار مسکو گذاشت، روسیه به طور جدی به فکر ایجاد مکانیزمی برای همکاری دائمی با سازمان‌های امنیتی ایران افتاد. این در حالی است که مسکو از همکاری با واشنگتن در این زمینه چشم پوشی کرده، نه تنها به آن دلیل که روابط دو کشور پرتنش شده، بلکه به آن دلیل که آمریکا را رقیب خود در منطقه می‌داند.
اخیران رسانه های عربی از تشکیل ستاد عملیات مشترک روسیه و ایران برای مقابله با داعش در عراق خبر دادند. این خبر در رسانه های روسی و ایرانی نیز بازتاب گسترده ای داشته، اما هیچ نشریه جزئیاتی به گزارش روزنامه لبنانی المستقبل که برای نخستین بار از قول یک مقام ناشناس عراقی این مطلب را نقل کرد نیفزود و هیچ منبع مستقلی نیز صحت این گزارش را تایید نکرد. المستقبل در مقاله خود نوشت که محور تهران مسکو برای حمایت از عراق و سوریه و مبارزه با حکومت اسلامی با ائتلاف به رهبری آمریکا رقابت خواهد کرد. مقام‌های روس و ایرانی اخیراً بارها تأکید کردند که در ائتلاف کشورهای غربی عربی برای مقابله با داعش مشارکت نخواهند کرد. آن رئیسکای رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.